اندازه خوبه که نفر مقابل مورد اذیت آزار قرار نگیره، یعنی راحت بتونه حرفشو بزنه، کاری که داره انجام بده و احساس نکنه که از نفر مقابل باید همیشه بترسه یا ناراحت باشه، تا حدی که با هم دوست باشن.
یعنی منظورتون اینه که تا حدی باشه که استقلال فرد زیر سوال نره؟
بله دقیقا.
میتونید بگید این مرز حساس کجاست؟ کجا باید بگم دیگه وابستگی بسه؟
وابستگی که همیشه هست، کجا باید بگم که حالا به نفع زندگیمه که از این بگذرم، گذشت کنم؟ یه جای این گذشته باعث میشه زندگی من خیلی بهتر بشه، میگم اب نداره، از این حقم الان میگذرم، گذشت میکنم، باعث میشه زندگیم پیشرفت کنه، بچه‌م پیشرفت کنه. یه جایی نه، این گذشته اصلا باعث میشه زندگیت خراب شه، اونجا دیگه باید محکم وایسی اینو درستش سعی کنی، درستش کنی، نه حالا مثل جوانای الان که فوری راهی دادگاه میشن، سعی کنین اونو درست کنی، اون زندگی رو یه سر و سامونی برسونی که بعدن احساس غرور کنی، بگی من مثلا زندگیمو، بچه‌مو، همسرمو تونستم باعث پیشرفتش بشم.
خیلی متشکرم.
وابستگی به نظر من تا حدی خوبه که ضرر نرسونه به حالا از نظر مثلا آسیب‌های روانی، اینکه مثلا در نبود همسر حالا فرقی نمی کنه چه آقا باشه چه خانم باشه.
بله هر دو طرف.
من در تکمیل فرمایشات خانومم باید اینو عرض کنم که این یه مسئله‌ای که واقعا در جوامع امروزی مخصوصا در کشور ما این مسئله واقعا باید نهادینه بشه در بین افراد، چون زندگی و شرایط اینو میطلبه که افراد مستقل باشن در کنار همدلی و همبستگی، باید این توانایی رو داشته باشن که بتونن خدای نکرده بعد از مسائلی که بعضا ناقصه پیش میاد و طبیعی هم هست بتونن مستقلا خودشون زندگیشون اداره کنن و به جامعهشون و محیطشون آسیب نرسونن.
به جهت توانایی ها چطور؟ یه موقعی من معتقدم همسر من در یه زمینه ای از من توانمندتره، اونجا اگر بها بدن به ایشون آیا نکته مثبتی؟
قطعاً که درسته، بعضی جاها اصلا به لحاظ هوشی فکر کنی که از همسران هوش بالاتری داره، خب میتونه زندگی رو بهتر اداره کنه، اونو میتونی خیلی برنامه ریزی شده سوق بدی طرف همسر. جرش تربیته دیگه، بستگی داره اون دو طرف تو چه خانواده تو چه فرهنگی بالا اومده باشن. بعضی موقع یه بحث فرهنگی، اصلا طرف خودش میدونه کارش اشتباهه ولی میگه نه اگه من الان این فرصت رو بدم به همسرم الان پدر مادرم چی میگن، خواهرم چی میگه، فامیل چی میگن، قوم و قبیله ای مثلا همسرشو تنها فرستاد سفر. ما اینو داریم تو فرهنگمون دیگه، همین الان همه شرایط مهیاست، مردم میتونه اجازه بده، به همسرش هم 100% اطمینان داره که میتونه تنها این سفر رو بره بیاد، ولی نه اگه من اجازه بدم الان پدرم اینو میگه، مادرم اینو میگه، خواهرم اینو میگه، اصلا زشته تو فرهنگ من یه همچین کاری بکنم. مثلا اینجا حالا یه زنی تابه است قبول میکنه، یه زنی نه شخصیت محکمی داره میگه نه این حق منه، اینجا مشکل درست میشه دیگه.
بله متشکرم از آقای نوید دانشفر و گزارشی که تهیه کرده بودن. شنیدیم گزارش رو آقای دکتر ابراهیمی مقدم. دوستان عزیزی که توی این گزارش صحبت کردن به نکاتی اشاره کردن، مثلا به خاطر حرف دیگران، حرف خانواده یا دیگران، اجازه نمیدم همسرم به اندازه کافی که خودمون با هم توافق کردیم و خودمون با هم در موردش به یه نقطه مشترک رسیدیم، بله نقطه مشترک رسیدیم، اون فضا و اون آزادی رو داشته باشه. این نگاه به دیگران به جای اینکه نگاه معطوف رابطه و زندگی مشترک باشه چقدر آسیب میزنه به این رابطه و به این وابسته شدن یا نشدن؟
خدمتتون عرض کنم که شاید منم مثل شما خیلی دوست داشته باشم که افراد واقعا بیان فقط اون زندگی خانوادگی خودشون رو مد نظر داشته باشن و تحت تأثیر القاعات دیگران نباشن و دهنبید نباشن، ولی آنچه که در عالم واقع اتفاق میفته یکی این هستش که ما که در خلاء زندگی نمی کنیم.
بله.
ما توی جزیره تنها زندگی نمی کنیم که هر تو خودمون دوست داشته باشیم، خانه‌ها تحت تأثیر رسم و رسوم و فرهنگ و حتی بالاخره اون که دوست داریم مورد مقبولیت اجتماعی باشیم باعث میشه که مثلا بعضی از حرفای دیگران برامون اهمیت داشته باشه. حالا اون دیگران اگه آدمای مهمتری باشن، مثلا فرض کنیم مادرمون باشه، پدرمون باشه یا مسائل از این دست، خب پروازه هستش که تاثیرات بیشتری هم خواهد داشت.
بله.
لذا اینکه من بگم که لزوما کسی که این گونه هست آدم دهنبینیه، شاید این مقداری خیلی تون رفتم فکر میکنم. از طرف دیگه خب دو نفر به یه حد وسطی معمولاً دست به دو میکنن، معمولاً بالاخره به توافقی میرسن که ازدواج میکنن. شاید وقتی وارد زندگی میشن متوجه میشن که اون زمان تجربه کافی نداشتن، شاید اون توافقاتی هم که داشتن توافقات اصلا درستی هم نبوده و اصلا اشتباه به توافق رسیدن. اینجا بخوان مورد بازنگری قرار بدن، نبایستی که به این متهم بشن که تو داری زیر حرفت میزنی، تو حالا مثلا مامانت اینا بهت گفتن اینجوری، تو دیگه مثلا منو دوست نداری یا مواردی از این دست. به نظر من بهتره که هر دو نفر واقع بینانه بیان شرایط رو در نظر بگیرن و این رو به عنوان یک مرحله برای رشدشون داشته باشن. ولی نکته که وجود داره اینه که بعضی از مواقع این وابستگی بیش از اندازه میتونه باعث بشه که فرد اتفاقا توی روابط به شدت ضربه بخوره.
بله.
خب مثلا فرد بفهمید پسر قبل از اینکه ازدواج بکنه طبیعی هستش که این حق رو داره که خواستگاری‌های متعددی بره و ببینه کدوم از همه باهاش همسوتره، مناسبتره، و به همین ترتیب دختر هم میتونه خواستگارهای مختلفی رو داشته باشه و در نهایت ببینه که با کدوم بهتر میتونه که سازگار باشه.
بله. خب
ولی اگر کسی اینجا اون وابستگی‌های افراطی، یعنی اون شخصیت وابسته رو اصلا داشته باشه، احتمال داره که دل کندنه براش خیلی سخت باشه.
بله.
صرفا حالا یک خواستگاری صورت گرفته، دو جلسه هم دیدن به در هم نمیخورن، یا اینکه فرد بفهمه که اصلا بشه مشاور هم رفتن، مشاور بررسی کرده گفته شما میتونید کیسای بهتری رو برای زندگی با هم دیگه برید جستجو بکنید، اینجا خیلی پیشبینی مناسبی ما نداریم. ولی اون حس وابستگی باعث میشه که حالا بیاد مثلا احساس افسردگی کنه، احساس کنه که کسی منو دوستم نداره، احساس کنه که من آدم نخواستنی هستم، من شاید آدم مشکل داری هستم. و چند پیش یکی از مراجعینم بود، داشتم همین رو براش میگفتم، یاد اون جمله افتادم توی کتاب زندگی با عشق چه زیباست مال بوسکالیا، که میگه شاید شما یک سیب سرخ شیرین آبدار ترد و تازه و خوشمزه باشی.
بله.
دیگه از اینکه بیشتر که نیستی که. گفت خب نه. گفتم این بنده خدا اصلا سیب دوست نداره، ایراد از سیبه نیست، چه بسا یک کسی دیگری خواهد آمد که روزی 3 سیب میخواد بخوره. یک کسی از سیب دوست نداره، یک کسی از مثلا فرض بفهمید که گرین فروت دوست نداره، یک کسی از طالبی دوست نداره، آدمای مختلف چیزای متفاوت، و این دلیل بر این نمیشه که اون میوه بدی باشه.
درست.
به همین ترتیب کسی از قد بلند دوست نداره، کسی از قد کوتاه دوست نداره، کسی از مثلا فرض بفهمید دنبال نصیب رنگ فرد گندمگون باشه، اون یکی میگه مثلا فرض کن دوست دارم که چهرهش مثلا سفید باشه. حالا بحثای فیزیکی و ظاهری از نظر اخلاقیات هم به همین ترتیب. لذا میخوام بگم اون آدمی که آدم وابسته‌ای میشه نمیتونه با این واقعیت کنار بیاد و احتمال داره اینها رو به عنوان شکست‌های برای خودش در نظر بگیره و نتونه دل بکنه. و چقدر بدتر میشه زمانی که به این نفر دلبستگی اینطوری پیدا کنه، یعنی وابستگی افراد کنه و این منجر به ازدواج نشه. حالا ازدواج‌هایی که بخواد داشته باشه درست هم باشه رو احتمال داره دچار مشکل بکنه،
تو مقایسه میکنه،
به خودش همش فکر میکنه که من باید مثلا در اون موقعیت بودم، چه بسا من موردهایی رو دارم که فرد رفته ازدواج دیگری رو انجام داده، ولی هنوز مثلا تو شبکه‌های مجازی میره میگرده ببین اون طرف داره چیکار میکنه، حالا مثلا زندگیش چجوریه چجوری نیست. و این در حقیقت میتونه منجر به این بشه که ساختار خانوادگی خودش هم به شدت دچار اشکال بشه، همسرش بفهمه که اصلا شاید فکرهای بدم بکنه. ولی خب در هر صورت خود این آدم نتونسته که از اون وابستگی افراط‌گرایانه خودش رو خلاص بکنه.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر. یه تلفن بشنویم بعد میایم خدمت شما.
خدمت ماست.
بله، من این تجربه را دارم که خیلی وابسته هستم به همسرم و اصلا خوب نیست. و حتی همسرم هم میگه باید شما خودتون برین خرید کنین، تنهایی برید عادت کنین. ولی خب متاسفانه نمیدونم چرا نمیتونم، مخصوصا خرید اصلا نمیتونم تنها برم بدون همسرم، اصلا بدون مشورت با همسرم نمیتونم حتی یک لباس برای خودم بخرم. ممنون میشم آقای دکتر منو راهنمایی کنه. خدا نگهدارتون.
آقای دکتر ابراهیم مقدم، ببینید وابستگی ناسالم نمونه ای از وابستگی ناسالم بود.
البته به طور خاص شاید همسرشون در مورد خرید کردن شیطنت کردن که ایشون نره خیلی هم خرید کنه، چون میگه خانم
مدیریت مالی رو بس
اینجا مدیریت بحران کرده. حالا خدمتتون عرض کنم، چون میدونید که اصلا خانم ها نسبت به خود خرید کردن حس خیلی خوبی پیدا میکنن.
بله.
یعنی چه بس ما موردهایی داریم که فرد دچار مثلا حالتهای مثل افسردگی یا پی ام اس یا مسائل از این دست میشه، بعد میگه مثلا رفتم بازار، حتی لزوما خریدم نکردم، رفتم حالا مغازه ها رو فقط دیدم و بعد حالم خیلی خوب شد، حس خیلی بهتری پیدا کردم. و خیلی از مواقع این حس در مورد آقایون منفیه، یعنی چون حس میکنن که همسرشون میخواد که بخره و من چه جور مردی هستم که تواناییشو ندارم براش این رو تهیه بکنم، شاید از درون حس بدی داشته باشن. فراموش میکنن که خیلی از خانم ها لزوما با همون گشتن توی پاساژها و توی بازار و اینها میتونن حس خوبی داشته باشن، مثلا این شبهایی که شبهای آخر سالم هست و بله خیلی جاها این رونق قشنگی داره. و من واقعا توصیه ام این است که فرصت داشته باشن از اون برند حالا اصطلاحاً چرخی توی بازار، مثلا بازارهای قدیمی و سنتی بذارن، خیلی میتونه حس خوبی رو به وجود بیاره.
آقای دکتر، یه دوست عزیز شنونده خانم سهیلا گفتن که من وقتی میرم منزل مادرم یا منزل دوستم، همسرم حدوداً هر 5 الی 10 دقیقه یه تماس میگیره، بیا کی میای. این مورد وقتی پیش میاد این مسئله رو چجوری حل کنیم؟ حالا این خانمی که تماس تلفنی داشتن گفتن که نمیتونم خرید کنم، انقدر وابسته هستم، یا ایشون که خانم سهیلا که میگن شوهرم هی وابسته است تماس میگیره، این رو چطور میشه حل کرد؟
بله، من البته هنوز اون قبلیه رو تمام نکردم جوابشون رو، یه مزایی باشون کردم گفتم شد همسرتون به این ترتیب. ولی واقعیت اینه که خیلی از افراد دنبال اینن که تشویق بگیرن، اگه خریدی کرده هم مثلا بگن تو شاید خرید خوبی کردی.
درست.
و عرض میکنم شاید در بعضی از مواقع هم حتی توی زمینهای خاصی اطلاعات کافی ندارن، که البته هیچ کس نیست که در همه زمینهای اطلاعات داشته باشه، قدر محترم من و شما هم تو خیلی از زمینها اطلاعات کافی نداریم.
درست.
لذا اگر که مثلا فرض کنید یه خریدی هم انجام داده، یه وقتی که حالا خرید مناسبی نبوده و بعد مورد سرزنش قرار گرفته، منجر به این شده که مثلا به خودش میگه خب چه کاری، حالا مثلا من بعد به خود ایشون خواهم رفت. و وقتی هم که به خودش میره، خب به طبع یه مقداری شاید اون احساس روانی مثبت از با هم بودن رو هم تجربه کرده. لذا میخوام بگم عوامل پیچیده‌ای هست، چه بسا میتونه از دوران کودکی ناشی بشه که فرد واقعا الگوهای مناسبی رو داشته در دوران کودکیش یا خیر. من شاهد بودم توی فروشگاه زنجیره‌ای خدمتتون عرض کنم، دختر پسر جوانی اومده بودن و داشتن مثلا فرضون چیزا رو میگشتن، قفسه‌ها رو نور همه رو، یعنی من فکر می‌کنم از اول فروشگاه داشتن میگشتن تا آخر فروشگاه، اینجوری به شما بگم. و حالا یه جورایی بالاخره حس کنجکاوی منم گل کرده بود که ببینم اینا واقعا چی میخوان که دارن همه چی رو به هم میذارن. از مسئول فروشگاه سوال کردن، گفتم ببخشید زعفرون کجاست؟ مسئول فروشگاه نگاهی بهشون کرد، گفت اینجا مواد شوینده است، طبیعتا خب زعفرون نمیتونه اینجا باشه. ببین میخوام بگم اینا احتمالاً جزء همون دسته افرادی بودن که کارت دعوت وقتی براشون میومده برای پدر مادرشون مینوشتن که از فرزندان شما در تولد فرزندمون پذیرایی خواهیم کرد، یعنی فقط خودتون همراه با بانو تشریف بیارید. ندیدن، نه رسم و رسوم رو دیدن، نه خرید کردن پدر مادر رو دیدن، نه تو خونه برای پدر مادرشون خریدی کردن. میدونید این جور شده که شاید خیلی از موارد رو هم بلد نیستن. لذا بایستی که به تدریج آروم آروم ما بیایم این کارها رو انجام بدیم و قدم قدم، همونطور که یک فرد میخواد دوچرخه سواری یاد بگیره، یه باره که نمیگه الهی به امید تو سوار دوچرخه بشه بره تو خیابون، کم کم از دو تا چرخ کوچولو کناری هم شروع میکنه و به تدریج کمکی‌ها رو کنار میذاره. حالا در مورد این خواهر خوبم که فرمودید سهیلا خانم، شاید اول از همه بهتر این باشه که بازتاب رفتارها به همسرشون گفته بشه، که اولا خب خیلی کار نادرستیه، من کنار دوستام نشستم شما تماس میگیره، اونا شاید به خودشون فکر بکنن که تو اصلا به من شک داری، یا شاید مثلا همین حالت استرابی که تو داری داره منتقل میشه، یا حتی شاید بگن که اون عجب آدم وابسته ای، مثلا فرد بفهمه برای افطار نمیتونه برای خودش لیوان شیر گرم کنه بخوره، حتما مثلا تو باید باشی. میدونید یعنی مردها با توجه به اینکه نیاز زیادی دارن که مورد تایید قرار بگیرن، احتمالاً وقتی که بشنون که از طرف دیگران داره این رفتارشون تایید نمیشه، یک مقداری احتمال بازنگری درشون هست. ولی در موارد شایعتر در اصل من توصیه میکنم که از آن به روانشناس مراجعه کنن. خیلی از موارد نیاز به ریشیابی اساسی هست.
متشکرم از شما. یک تلفن دیگه بشنویم، در خدمت
هستم.
من خودم شخصا 27 سال دارم زندگی میکنم، ولی الان این وابستگی شوهرم نسبت به خودم، به نظر خودم جایی رسیده که حتی اگه من خونه نباشم ایشون نه چایی نه شام نه میوه، و احساس میکنه من مثل یه بچه باید کنارش باشم، و این وابستگی شدید به نظر من یکم آسیب داره وارد میکنه به زندگی. با تشکر. ممنون.
بله دوستان عزیز شنونده، امروز در برنامه خانه و خانواده در محضر آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، استاد دانشگاه، روانشناس و مشاور خانواده، در مورد وابستگی آسیب‌زای همسران داریم گفتگو میکنیم و تجربه این دوست عزیز شنونده رو هم با هم شنیدیم. آقای دکتر در خدمت شما هستیم. این بنده خدا این آقا اگر همسرشون نباشه ممکنه حتی از گشنگی یه وقت آسیب ببینن.
خدمت من عرض هستم که یه وقتایی ما یه بحث فرهنگی هم داریم. اگر یادتون باشه چندین بار فیلم هایی هم ساختن که حالا یک مقدار جنبه طنز و کمیک هم توش بود، که مثلا فرض کن که فرد همسرش حتی فوت شده، ولی این مطرح میکنه من به خاطر وابستگی به همسرم، به رغم که در دوره جوانی هم هست، مثلا ازدواج نمی کنم، و بعد این رو به عنوان این که چقدر خوبه و چقدر وفاداره و چقدر مثلا فرض کنید آدمی مثلا خوبی هست و اینها، اومدن تو فرهنگ ما قلمداد کردن.
یعنی یه جنبه مثبتی که شاید اینقدرها هم لازم نه.
بله بله، من مراجعی داشتم که در سن 21 سالگی همسرشون رو در اثر تصادف رانندگی از دست دادن. این خانم در سن 21 سالگی، شما فرض بفرمایید 70 سالشه، تنها زندگی کرده، همرو با فرزند با یه بچه، و عرضم به خدمت بالاخره 1001 نیاز هست، نیازهای عاطفی، نیازهای جنسی، نیازهای اجتماعی، نیازهای اقتصادی، اصلا هم کلامی و هم زبانیه، و الان در سن 70 سالگی میگه من واقعا از زندگی هیچ نفهمیدم. ولی همین میگن که تو چقدر مثلا فرض کن زن فداکاری بودی، چقدر زن مهربونی بودی به پای همسر. میگه من همسرم فقط 6 ماه زندگی کردم، یعنی اصلا زندگی هم نکردم باش.
بله
من فکر میکنم که یک وقتایی داره ظلم هایی همینجوری اتفاق میفته، و این به نوعی به عنوان یک ارزش متأسفانه در بعضی از موارد مطرح شده. من خیلی از مواقع میبینم که آقا مطرح میکنه که من صبح مثلا رفتم بیرون تا شب مثلا برگشتم، یا حتی مثلا رفتم حتی ماموریت، و آقا دوتا من برای خودم مثلا فرض کن یه دونه بیسکویت هم نمیخرم بخورم، من بدون خانوادم. میگم خیلی اشتباه میکنی تو، مثلا میگی مثلا بگی من تو ماشین بنزین نمیذارم اصلا. خب تو نیاز داری، تو میخوای فکر کنی، میخوای کار کنی، میخوای فعالیت داشته باشی، لازم هست که مثلا رفتی ماموریت، آره خب باید بخوابی دیگه، تو مثلا شب باید مثلا شام بخوری، نمیتونی که غذا نخوری، که باید مثلا بتونی اون کارهای درست رو انجام بدی. اینها معنی نیست که تو آدم وفاداری هستی، اتفاقا میتونه نشون دهنده اینه که آدم وابسته ای هستی و به خودت وفادار نیستی. من چطور میتونم خودم رو دوست نداشته باشم بعد همسرم رو دوست داشته باشم؟ من به خودم رنج بدم، عذاب بدم، سختی بدم، زخم بدی بکشم که بعد نه، من فقط وقتی با هستم با هم دیگه هستیم بیرون مثلا فرض کن یه نون بربری میگیرم شب مثلا افطار میکنم، نه
خب تو دکتر بعدش چقدر توقع ایجاد میشه که شما ببینید من برای شما این گونه رفتار کردم.
بعضی از مواقع این اتفاق هست، بعضی از مواقع چقدر حال بد پیش میاد که میبینه طرفای دیگه این گونه نیستن. مثلا میگه که میبینه مثلا فرض کن که فرزندش یا اعضای خانوادهش اصلا خب به درستی دارن زندگیشون رو میکنن، بعد میگه من بودم که فقط این وسط به قول خودم رو فدا کردم، و فکر میکنه فداکاری کرده، ایثار کرده. من معتقدم که کار اشتباهی کرده. شما باید به خودتون برسید، برای خودتون ورزش کنید، برای خودتون دکترتون رو برید، برای خودتون وقت مشاورتون رو بگیرید. حالا اون طرف نمیاد، خب خوشی که بیاد، ولی نمیاد خب نیاد، شما خودتون حتما باید برین کاراتون انجام بدین. و اتفاقا زمانی که شما خودتون رو باور داشته باشید و از خودتون مراقبت بکنید، اون وقت میتونید که نسبت به دیگران هم احساس خوب داشته باشید و به دیگران هم عشق بورزید. توی هواپیما هم اون موقع که ارزون تر بود با بعض ما سوار میشدیم، میگفتن که بعض اون بالا در مواقع اضطراری یه دونه ماسک اکسیژن میاد پایین.
بله.
اول خودتون بزنید بعد به بغل دستیتون. این گونه نیست که من وقتی که کم بود اکسیژن میشه برم به دیگری بدم بعد خودم خفه شم، اول باید خودم رو نجات بدم. این معنی خودخواهی نیست، این معنی خودپسندی نیست، این مرز باریکیه، این به معنی خود مراقبتیه، و من اگر از خودم مراقبت نکنم نمیتونم از دیگران مراقبت کنم.
بسیار عالی. اگر یه وقتی دلخوری پیش آمد در این زمینه که شما به من وابسته ای، میگه نه من میخوام محبتم رو به شما نشون بدم، این تنش و این اختلاف رو چطور حل میشه؟
نکنین اول از همینی که ما در این حالی که میگیم بهتر است که این اتفاق نیفتد و تقویت هم نباید از سمت همسر صورت بگیره، ولی در این حال این رو هم راضی نیستیم که اون طرف مقابل این نیت خیر ایشون رو نبینه. بدونی باید راهنماییش کنه، ولی نباید هم بگه که خب میخواستی نکنی، خودت کردی، اصلا بی خود کردی، اشتباه کردی، میخواستی نکنی. ببین اینم خیلی میتونه احساس بد به وجود بیاره، چون این آدم تو باورهای خودش داره کار خیلی فداکارانه انجام میده، کار ایثارگرایانه انجام میده. شاید بهترین حالت این باشه که بشونن با هم صحبت کنن که من خیلی تشکر میکنم از تو که نیت خیری داشتی و دوست داشتی که این اتفاق بیفته، ولی به نظر من مثلا فرض کن تو که این کارو کردی، حالا مریض شدی، حالا زخم بده گرفتی، که من بیشتر اذیتم، که من بیشتر باید به فکر درمان تو باشم، بیشتر باید با هم بریم دکتر، اصلا بیشتر باید هزینه کنیم به خاطر این قضیه. اگه از خودت مراقبت کنی، من خیلی بیشتر نسبت به این قضیه حس خوب پیدا خواهم کرد. هر کی بتونه به قول برو مواظب خودش هم باشه، به نظر من یکی از دعاهای خیلی خوب و یکی از اتفاقای خیلی خوب اتفاقا بین عشاق همین هست که میگن که مواظب خودت باش. این خیلی جمله قشنگه،
اول مراقب خودت باش تا بعد بتونی مراقب من هم باشی. متشکرم از شما آقای دکتر. دوست عزیز شنونده با شما 917-6245 گفتند که شاید اون آقایی که در منزل میمونه و تا خانومش نیاد چیزی نمیخوره خست است و استراحت بیشتری لازم داره. یه تلفن هم آماده است بشنویم.
به نظر من دلبستگی با وابستگی دوتاست. زن و شوهر خوبه که همدیگه رو دوست داشته باشن، ولی به همدیگه وابسته نباشن، چون وابستگی یه مضراتی داره که بعدن به مشکل برمیخوریم. و همدیگه رو دوست داشته باشن و خیلی به همدیگه وابسته نباشن. وقتتون بخیر.
بله آقای دکتر، باز هم مبحث وابستگی و دلبستگی که مرز بسیار باریکی داره، قبلا هم در موردش صحبت کردیم.
بله.
بگم به صورت کوتاه ممکنه بفرمایید؟
بله خدمتتون عرض هستم که یکی از چیزهایی که اینجا حائز اهمیت هست که شاید بایستی که توی دلبستگی مد نظر باشیم، که ما قرار نیست تنها باشیم، قراره تنهاهایی باشیم که با هم زندگی میکنیم، قراره که از اون تنهاییمون جدا بشیم. عرضم به خدمتتون که در کنار همدیگه باشیم، از تنهایی در بیاییم و بتونیم که زندگی خوبی داشته باشیم.
بله.
ولی این به اون معنی نیست که از تنهایی بترسیم. نکنید این که فرد در کنار دیگران باشه و جمعی دورش باشند لزوما به معنی این نیست که تنها نیست. من میتونم آدمای زیادی دور و برم باشم ولی احساس تنهایی کنم. ولی فرد میتونه تنهای تنها باشه، یعنی آدمای فیزیکی دور و برش نباشن ولی احساس تنهایی نمیکنه. چرا؟ چون تو ذهنش این هست که دیگرانی هستند یا کسی هست که با منه. مثل اون شعاری که به درستی مطرح میشد که با احتیاط رانندگی کنید چون کسی هست که منتظر شما باشه.
بله.
میگه چو با منی در یمنی پیش منی، چو بی منی پیش منی در یمنی. دستم خود به میکروفون ببخشید.
خواهش میکنم.
جبیه شدم شبیه شعره. اصلا به خدمتون که واقعا این که ما از در فیزیکی کنار هم باشیم مهم نیست. این که روانی، حسمون، واقعا اون دلمون، عشقمون،
تعلق خاطر
داشته باشه مایز اهمیته. دیگه اینکه حالا مثلا تو نیستی، من نمیتونم برای خودم مثلا فرض کنم یه تخم مرغ نیمرو بکنم، این به نظر من اصلا چیز درستی نیست. اتفاقا تو نیستی، من نه تنها تخم مرغ شرط کنم، یه غذایی هم گذاشتم خونه رو مرتب کردم، منتظرم تو بیای در کنار هم دیگه. حالا نمیگم دیگه لزوم من دو تا شمعم روشن کنیم و اینا، که خیلی هم اگه بشه خیلی قشنگه،
احساسی آره عاشقانه
بشه قشنگه، ولی خب واقعا نگران باشیم که خب شاید شمعم گیرمون نیاد الان. ولی به همین خاطر خب من بلند شدم مثلا تو نیستی، یه دستی به سر افتاد خونه کشیدم. میدونی این میتونه خیلی حس بهتری پیش بیاره تا اینکه ما بیایم ببینیم که طرف مثلا فرض بفهمه که رو به قبله شده، که کسی نبوده لیوان آب دستش بده. من فکر میکنم که اینجوری تازه حسای ناخوشایند در طرف مقابل به وجود میاد که ما رو باش، مثلا من دلم به کی خوشه، میخواد در مواقع مختص به من کمک کنه. این
بله.
که نمیتونه برای خودش مثلا فرض کنه که یه لقمه بگیره، چجوری میخواد دست منو بگیره.
بسیار عالی. دوست عزیز همراه برنامه آقای حسین پوست فروشان از آبادان گفتند که شغل هم در این وابسته بودن مؤثر. مثلا ما راننده کامیون ها از این مسئله دوریم، چون زمان زیادی رو منزل نیستیم. شغل چقدر نقش داره؟
خب البته که خیلی، ولی حالا هم میفرماید راننده کامیون، من یه مراجعه دارم که ایشون راننده ترانزیت هست و عرضم به خدمتتون که بین کشورهای مختلف رانندگی میکنه و مثلا میگه که من تمام فکر و ذکرم با همسرمه. یا حتی مثلا فرض کنید تو مدتی هم رانندگی میکنم صدای اینها رو گذاشتم تو ماشین دارم دوباره صداشون رو گوش میکنم، یا مثلا فرض بفهمید عکسشون رو مثلا جلوی داشبوردم گذاشتم و بعد به عنوان اینکه من خیلی به قول معروف اصطلاحاً کارم درسته، من خیلی مثلا آدمی هستم که به فکر هستم، گفتم که نازم تو به نظر من وقتی داری میری مثلا فرض کنید کشور دیگری، خب اطمینان تو تو تر هم از اونها یاد بگیری خوبه بیاری تو کشور خودمون.
بله.
بالاخره اینکه بتونی مثلا دوتا خلاقیت اونها رو هم ببینی چیه، اینکه بتونی دوتا آموزش هم ببینی چیه، اینکه تو اینجا هم که هستی فقط با اینه اونجا هم که هستی با اینه، این میشه وابستگی افرادگرایانه و کم اون که یه وقتی اینقدر مثلا فکر درگیر بشه خدا نکرده فرمون رو بل نکنی و کار دست رو بدی
مشکلی
پیش میاد. بنابراین افراد میتونن در کنار همدیگه باشند، به فکر همدیگه نباشند، میتونن از همدیگه دور باشند ولی همدیگه فکر و ذکرشون نسبت به همدیگه باشه. اون اعتداله میتونه چیز خیلی مناسبی باشه که من در زمانهای مختلف بتونم ارتباط داشته باشم، تعامل داشته باشم و به نوعی اون شارژ رو بدهم و شارژ رو بگیرم.
بسیار متشکرم از شما آقای دکتر. یکی از باز هم حالا اینجا هر دفعه من میخوام این مشکل جنسیتی خانم و آقا رو مطرح نکنم، اما به هر حال یه وقتایی پیش میاد، گفتند که خانومم معلمه حتی با اینکه تحصیل کرده است از جایگاه اجتماعی خاص خودش برخورداره، اما قدرت خرید لباس برای خودش و بچه ها رو نداره، همه خریدهای خونه با منه. 910-1085.
خب البته یکی از دوستان توی اون تماس تلفنی نکته رو فرمودن، گفتن که اگر فردی توی زمینه خاصی مهارتی داشته باشه و تو اون مهارته بره مثلا فرض کنید کاری انجام بده، لزوما به معنی وابستگی هست. شاید اینجا این گونه است. ناگهان مثلا فرض بفهمید شما مرد رو در نظر بگیرید که توی زمینه خیلی مهارت داره، مثلا عرض میکنم من دوستی دارم که هر وقت میخوام مثلا فرض کنم که اتومبیل خریداری بکنیم از اعضای فامیل و خانواده، از ایشون کمک میگیریم، خیلی مهارت داره، میشناسه این ماشین تصادف داره نداره، اصالت سند و مثلا این دست. خب اگر این آدم بیا تو این زمینه فعالیت کنه ولی در زمینه مثلا خریدن سبز خوردن یا مثلا فرض کنم میوه خیلی مهارت نداره، هر وقت که میوه میخره یا گوشش لک داره یا هندونش سفیده یا موارد از این دست، اینجا که با هم تقسیم کار بکنن که من میرم در ارتباط با این موارد و این خریدها و تو در ارتباط با این موارد و این خریدها، اون باز به عنوان وابستگی نیست، تقسیم کاره. خانم ایشون آدم مستقلیه، به عنوان یک معلم داره تلاش میکنه، داره آموزش میده، حتی از نظر اقتصادی یک مقداری خب بالاخره برای خودش منبع درآمدیه، حالا با این طرحی هم که برای معلمان ریختن حقوقش هم میشه ذره زیاد شده، ولی از اون طرف خب شاید مثلا خرید لباس رو خوب نمیتونه انجام بده. میخوام بگم یک نکته به تنهایی لزوما نشون دهنده ای نیست این آدم آدم مستقلی نیست، شاید تو این زمینه خاص اون توانمندی رو نداره و همسرش توانمندی داره و اینجاست که در کنار همدیگه به یک تکاملی هم میرسن. ما معدل فرد رو میگیم که نبایستی وابسته باشه، اون که همیشه احساس کنه که من تنها نمیتونم کاری انجام بدم، همیشه احساس کنه که من ضعیفم، همیشه احساس کنه که وای اگه همسرم نباشه من چه کار بکنم، چه گلی بذارم بزنم، من دیگه بیچاره میشم، این میتونه باعث اشکال بشه. وگرنه اینکه با هم که تقسیم کار داشته باشن اشکال نداره بابا.
آقای دکتر این عنوان جمع‌بندی بخوای بگیم حد تعادلش کجاست که هم بتونیم به همسرمون فضای کافی بدیم، هم این که اون وابستگی و دلبستگی عاطفی در خانواده جریان داشته باشه؟
نکنید توی وابستگی سالم افراد با اینکه همدیگر رو عمیقا دوست دارند و خب اشکال نداره در حد معقول هم به هم وابسته هستن، اما یه سری از کارها رو خودشون توی زندگی شخصیشون و به تنهایی انجام میدن و دیگر رو مسئول احساساتشون نمیدونن. یعنی علیرغم اینکه تو سختی و ناراحتی تو کنار هم هستن و سعی میکنن حال همدیگر رو خوب کنن، اما افراد میدونن که خودشون برای اینکه حالشون خوب بشه باید برای خودشون چه کار بکنن، میدونن که نباید همه بار زندگیشون رو روی دوش طرف مقابل بندازن.
بله.
چون خودشون مسئول زندگی و احساسات خودشون هستن. اگه اینجوری باشه ما میگیم که این سالمه، ولی اگر که افراد فقط طرف مقابل رو مسئول زندگی و احساسات خودشون بدونن و تمام زندگیشون رو معطوف به طرف مقابل بکنن و به خاطر همین چشماشون رو ببندن رو خیلی از واقعیت و بدیهای طرف مقابل رو نبینن، اصطلاحاً از کنار زنگ خطرها به راحتی بگذرن و اگر هم رابطه مثلا تموم بشه، گفتم یه خواستگاری باشه چیزی، یه ضربه خیلی شدیدی بهشون وارد بشه، احساس کنن که زندگی بدون طرف مقابل پوچه، در اینجا وابستگی بیمارگونه ای خواهد بود.
متشکرم از شما، امیدوارم که همیشه
عشق در زندگیتون جاری باشه. آقای دکتر حسین ابراهیمی مقدم، استاد دانشگاه روانشناس و مشاور خانواده، متشکرم که امروز تشریف آوردین و متشکرم که امسال با برنامه خانه و خانواده همراه بودین. زنده باشید و ممنون و سپاسگزار از همه شما دوستان عزیز شنونده. روز بسیار خوبی براتون آرزو دارم. خدا نگهدار.